بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه دو استاد اسد پور 988.
خب بحثمون اول مباحث الفاظ عرض شد که خلاصه مرحوم مظفر مباحث الفاظ رو مطرح میکنن، این بحث رو بحث منطقی هم میدونن. بعد علت این هم که این بحث بحث منطقیه گفتیم اینه که الفاظ گاهن باعث خطای در تفکر میشه، حالا یا تفکر در نقل و انتقال و تفهیم و تفاهم با غیر، یا حتی در تفکر شخص نسبت به خودش هم ممکنه باعث خطا بشه. برای توضیح این مطلب ایشون اومدن گفتن که لازمه که یه مقدمه‌ای از مباحث فلسفی اینجا ذکر بشه واسهتون، و اون اینه که ما 4 نحوه وجود داریم، برای هر موجود خارجی 4 نحوه وجود تصور میشه. گفتیم استقرا هم هست، ممکنه نحوه وجودات دیگری هم باشه. یکیش وجود عینی و خارجی اشیا بود، وجود تکوینیشون. یکی وجود ذهنی اشیا بود که گفتیم اثر یکی از خارج به ذهن منعکس میشه و ذهن خلاصه به واسطه این اثر با اون شیء خارجی ارتباط برقرار میکنه. علم حصولی رو و مفاهیم ذهنی رو همینجا تصویر کردیم و اسمش رو گذاشتیم وجود ذهنی. گفتیم این دوتا وجود وجودان حقیقیانن، دوتا وجود حقیقیان تکوینیاند و خلاصه فعل و اراده و اختیار ما روی اینها تاثیرگذار نیست. تا اینجا خونده بودیم دیگه، درسته متن؟ خود وجود لفظی رو نخوندیم، خوندیم ظاهرا. خب از سالس مونده ظاهرا، ولی خب بفهم. بله دیگه گفته گفتی بب نداره دیگه، مشکلی نیست. گفتی وجود خارجی نداره، اما خب وجود ذهنی میتونه داشته باشه، وجود لفظی میتونه داشته باشه. نه گفته که واجبه، که گفته ان الاشیاء اربعه تو وجودات، 4 نحوه وجود ما داریم، درست شد؟ 4 نحوه وجود داریم. خب ممکنه یکی از موجودات اینو نداشته باشه. گفتیم بعدا باش اینو توضیح میدم، این تیکه شد قرار شد بعدا توضیح بدم خودم دیگه. گفتم این که وجود خارجی چطور وجود ذهنی رو باعث میشه، بعضی از وجودات ذهنی ما وجود خارجی ندارن، این مفهومی که جلوتر میرسیم. دو درس بعدی بحث مفهوم مصداق که خوندیم، اشاره تو بحث مفهوم مصداق توضیح میدیم خدمتتون که بعضی مفاهیم ما مصداق ندارند، اینا رو چیکار بایستی بکنیم، میاد جلوتر. اجازه فعلا کلی که 4 نحوه وجود واسه اشیا میشه تصویر کرد.
فقط
وجود ذهنی داشته باش، فقط وجود نه دیگه، اون وجود که داشته باشه با لفظ هم داره دیگه، وجود لفظی هم باشه حتما وجود ذهنی داره. آره مشکلی نیست،
این رابطه بینشون تصویر میشه،
حکایتگری داره، منتها وجود خارجی نداره دیگه، میرسی اینجا. خب علم، علم چی؟ حصولی؟ آره حالا چه فرقی میکنه؟ اختلافی این تیکش. مرحوم مظفر میگه حضورش، حضور و صورت معلوم به ذات و مسائل، همین حضور صورت در نفس که نفس باش کار میکنه میشه علم ما. خب این تیکش اختلافیه، بعد قبلا نگفتیم اینو، تو کام اشاره کردم. بعضی‌ها گفتن خود صورت علمه، بعضی‌ها گفتن که قبول صورت علمه، بعضی‌ها گفتن حضور صورت علمه. اینا همش باعث میشه که مقوله علم فرق بکنه در تعریفه. طبق بعضی‌هاش میشه کیف نفسانی، طبق بعضی‌هاش میشه فعل، طبق بعضی‌هاش میشه انفعال. فکرم اول ورود به علم اینا رو توضیح دادیم یه مقدار. حالا
کیف نفسانی متجوزه. چه تعریفی میگه؟
چه قرار بود؟ همین میگه.
یعنی
تجزیه علم با خودت. آره علم و حصولی مشترک، فهم. خب بفهم. گفتم به استقرایی دیگه میتونه بیشتر بشه. بله.
بعد خب این اصلا میشه تو شش اشتباه.
بله اونجا هم واسطه هستی، فهمم. هیچ یکی اضافه گره بزن. تو عقود مثلا. تو ایمان مثلا ما یه جور اشاره میکنم اون یه جور دیگه میفهمه دیگه. مثلا من میگم بکشش، اون میگه بزن. فکر میکنم زدن رو بکشتن فهمون. بابا وقتی تابلوهای علی عمران و رانندگی رو وقتی یه کسی میبینه، یعنی همه مفاهیمی که اونا قصد کردن رو ازش میفهمید یا خیلی از موقع اشتباه میفهمید؟ نه خیلی از موقع اشتباه میفهمید، سوء فهم در تو سوء فهم از علامت وضع شده دارید. یه سری مفاهیم خب برای هر روز باش کار میکنید اینو یادتون است، ولی یه سری از علائم رو چند وقت به چند وقت میبینید ممکنه یادتون رفته باشه، باعث تا خطا میشه.
آیا پس اونم تو دست بردگی که ما اشتراک دستی اونا باعث اشتباه میشه تو مثلا تو دست، ولی مثلا یه وقت من یه دستی رو اصلا به گوشم نخوره خب وقتی شما
بابا میرسیم اینا رو چرا جلوتر میگه اینا همه رو جلوتر میگیم باور کنید میگیم بفهم
یه مثلا که
اینو بخونه بله دیگه، چون باز اینجا دو تا واسطه شده احتمال اشتباه میره بالا.
یعنی چی واسطه؟ یعنی چی؟ یعنی مگه این واسطه هم صورت دیگه هم صورت شی خارجی نیست؟
نه تو جعل مرکب خوندید خود شما، تو جعل مرکب صورت هست بوتا صورت مطابقه باشه خارجیه؟ نه به این بعضی صورت فرض میشه بالاخره باعث خطا دیگه.
برای اون واضح نشد مثلا این چهار تا این چهار مرتبه وجودی که اینجا تعریف می‌کنه چه جایگاهی
الان داره؟ گفت چه جایگاهی داره؟ جایگاهش الان خودش توضیح میده بعدش،
یعنی ارتباطش با
آره ارتباطش با بحث مفهوم.
دو تا گفته، دو تا علت داره برای بحث مفهوم بله. دو تا علتش
گفتیم دیگه، گفتیم یا نقل انتقال تفهیم متفاهم یا تو تفکر شخص خودش تو جفتش باعث خطا میشه.
دو تا علت گفته برای که
گفتم دیگه
همین دوتا
هست. آره
این که مهمتره
تفکر خودش. خب
این چهار وجودی که گفتی
بحث میکنی؟ خدا وکیلی بحث میکنی؟
خب این سه تا وجود رابطه عجیب هم
پس کردی
یعنی
طولی
یعنی که باید دیگه خواهی باشه
نه اینو نگفتم دیگه، اینو خودم توضیح اینو خودم توضیح دادم، گفتم وجود ذهنی حاکی از وجود خارجی، بیشتر از این نگید. ببین دفعه اولم همینجوری گفتم، گفتم وجود ذهنی حاکی از وجود خارجی، وجود لفظی حاکی از وجود ذهنیه، وجود کتبی هم حاکی از وجود لفظی، از این بیشتر نگفتم من. هر چی استفاده بکنید خودتو درد استفاده بکنید بیشتر از این. آره به این شکل، به شکل حکایت کرد. نه درست چرا بابا گفته الوجود ذهنی و هو علمنا بالاشیاء الخارجه و غیره من المفاهیم، علم ما به اشیاء خارجی میشه وجود ذهنی. وقت قلنا سابقا، دارم روشون میخونم و دقیق وقت دیگه برنامه میگم، وقت قلنا سابقا ان للانسان قوه تنتبع فیها صور الاشیاء و هذه القوه تسمى الذهن و الانتباع فیها یسمى الوجود الذهنی. اسم این قوه رو میگیم ذهن، انتباع این صور در اون رو هم میگیم وجود ذهنی و همون حیث حکایتگری و این بحثا. بابا صور الاشیا صورت های اشیا در ذهن من.
خب حالا اینجا اگه مثلا این لفظ اینجوری قرار بگیره وجود
لفظی نشه، وجود لفظی نگفتی که چه نمی حالا بذار برسیم اونجا بخونیم اگه نگفته باشه باشه دیگه. الان خودش هم دقیقاً همین رو میگه. چش ببینید هر چی من گفتم دقیقاً همینجا هست، یه لحظه فقط اجازه بدید. یوسم وجود از ذهنی الذی هو العلم، همین وجود ذهنی همین حیث حکایتگری رو بهش میگیم علم. و هازان الوجودان هم الوجودان حقیقی ها، این دوتا وجود و دوتا وجود حقیقی هن. لمازا چرا بهش میگیم حقیقی؟ لانه هما لیسا به وضع وازن ولا به اعتبار معتبر. خیلی قشنگ حد وسطش رو میگه، به خاطر اینکه اختیار ما نیست، جز افعال ارادی ما نیست، یا واقعیت تکوینی تو خارج هست، ما فقط اینجا کشف میکنیم اون واقعیت تکوینی رو به واسطه علم حصولیمون. فقط انسان اینجا مدارش مدار کشف، بیشتر از این دیگه فعالیت نداره. اما تو دوتای دیگه چرا؟ از سالس از وجود لفظی، سومی وجود لفظی، توضیحش اینه که ان الانسان لما کان اجتماعی به طبع و مضطرا للتعامل، از این جهت که انسان اجتماعی به طبع و مضطرا للتعامل و تفاهم مع باقی افراد نوعه و اضطرار داره، مجبوره که با سایر افراد نوعش تعامل و تفاهم داشته باشه، فانه محتاج الی نقل افکاری الی الغیر، این احتیاج داره که صور ذهنی مفاهیم و افکار خودش رو به اغیار به دیگران انتقال بده و فهم افکار الغیر، و همچنین مضطره که افکار دیگران رو هم بفهمه، پس نقل بده و خودش هم بفهمه. و طریقت الاولیه للتفهیم هی یحضر الاشیاء الخارجیه. طریقه اولیه اینه که ما بیایم خود اشیاء خارجی رو حاضر کنیم، به واسطه اون انتقال بدیم مفاهیممون رو. لیحس به حل غیر به احد الحواس فیدرکها، تا اینکه حس بکند اون شخص، خلاصه این صور رو، این اشیاء خارجی رو، ببخشید، این اشیاء خارجی رو به وسیله یکی از حواستش، ف یدرکها، پس ادراک بکنه اون خلاصه اشیاء رو. ولیکن حاضر طریقه من التفهیم تکلفه کثیرا من العنا، خلاصه این طریقه از تفهیم و فهموندن به غیر به کلفت میندازه، به سختی میندازه این شخص رو، خودشان سختی زیادی، من العنا، عنا هم باز معنی دشواری و سختی، تکلفه کثیرا من العنا، زیاد باعث تکلف میشه، خیلی سخت، تو بعضی جا انشالله شاید بتونیم بگیم که حتی محاله. الا انها لا تفی به تفهیم اکثر الاشیاء بالمعانی، طبق این و همچنین علاوه بر این، الا انها یعنی مع، علاوه بر این، خلاصه این طریقه وفا نمی کنه به تفهیم بیشتر از اشیاء و معانی، یعنی خیلی از اشیاء و معانی رو نمیتونیم با این طریقه به دیگران بفهمونیم که توضیحش قبلا عرض شده دیگه. و اما لانها لیست من الموجودات الخارجیه، یا اینکه اصلا اینا موجود خارجی نیستن، معانی و مفاهیمی هستند که وجود خارجی ندارند. اما لانها لیست من الموجودات الخارجیه، موجود وجود خارجی ندارند، قبلا مثال زدیم این اهم از اینه که کلا معدوم مطلق باشند و خلاصه محال باشه وجودشون، یا اینکه نه ممکنن ولی فعلا موجود نیستن، قبلا اینا رو مثال زدیم. اولا انها لا یمکن احزارها، یا نه یه سری مفاهیمی هستند که احزارشون ممکن نیست، مثلا مثال زدیم یه کوه اورست رو میخوای به این بفهمونی، یا بعد اینو ببری پیش کوه اورست که قریب به محاله، یا اونو بعد بیاری که این وقت دیگه باز قریب به محاله. اولا انها لا یمکن احزارها، خلاصه احزار این اشیاء خارجی پیش شخص ممکن نیست. فالهم الله تعالی الانسان طریقه سهله سریعه فی التفهیم، پس خداوند متعال الهام کرده به انسان، یا حالا به شکل تکوینی قدرتش رو قرار داده در انسان، یه طریقه سهل و سریع و خلاصه راحت برای تفهیم و تفهم. به ان منحه توضیح میده این الهم الله به چه شکل الهم الله، میفهمان که به ان منحه قوتون علی الکلام و النطق، به این که بخشیده از خداوند متعال به انسان قوه ای رو، قوه بر صحبت کردن رو، قوه بر نطق ظاهری رو، به تقاطع الحروف، به وسیله مقاطع و مخارج حروف، یعنی اصل این که مخارج حروف رو در انسان قرار داده اون مخارج تجویدی که خوندید دیگه، به تقاطع الحروف لیؤلف من هل الفاظ، این مخارج حروف وقتی حالا صوت یا فشار هوا ازشون رد میشه باعث ایجاد صوت میشن، این اصوات خب صوت محضن، خود صوت هم منظور ما نیست از وجود لفظی، ها دیروز جلسه قبل توضیح دادیم صوت که خودش حقیقت خارجیه، خودش یه حقیقت تکوینیه، منظور ما از وجود لفظی اینه که ما این صوت رو قرارداد کردیم واسه اون معنا، باز اینجا هم حیث حکایتگریه اصوات مهمه واسه ما، درست شد؟ پس اصل این که صوتی، صدایی از مقاطع فهم خارج میشه به این میگین لفظ، بعد در اثر ترکیب این صوت ها و الفاظ با هم دیگه لفظ به وجود میاد، کلمه به وجود میاد، اگر دارای معنا داشته باشه خلاصه بهش میگن کلمه، با این بحثایی که خوندید دیگه تو سر. پس به منح قوتن علی الکلام، خداوند متعال بخشیده است به انسان قوه بر حرف زدن رو، قوه نطق رو، به تقاطع الحروف، به وسیله مقاطع و مخارج حروف، لیؤلف من هر الفاظ، تا اینکه از اینها تعلیف بکنه الفاظ رو. و به مرور زمان دعت الانسان الحاجتو و هیه ام الاختراع الى ان یزع لکل معنن یعرفه و یحتاج الى تفاهم عن لفظا خاصا لیحضر المعانی بالالفاظ بدلا من احضارها بنفسها. فهمتی؟ و به مرور زمان دعت الحاجتو الانسانه، الحاجه یعنی نیاز، انسان رو دعوت کرده الا ان یزع لکل معنن یعرفه و یحتاج الى تفاهم عن لفظا خاصا، تا اینکه قرار بده جلب بکنه، وضع بکنه برای هر یکی از معانی که شناختتش و احتیاج به تفاهم از اون معنا پیدا کرده یه لفظ خاصی رو خلاصه وضع بکنه و جلب بکنه. لیه ذر المعانی به الفاظ، تا اینکه بتونه معانی رو به وسیله الفاظ جلب بکنه، انتقال بده و احضار بکنه. بدلا من احضارها به نفسها، بدل از احضار وجود خارجی اونها، گفتیم قریب به محاله، همون میگه عوض از احضار خود معانی در خلاص حضور شخص، ما میایم به وسیله الفاظی که قرار داد کردیم و جعل کردیم معانی رو احضار میکنیم در ذهنش. و هی ام الاختراع میخواد این اهمیتش رو بگه، میگه این خلاصه فهم این که ما میتونیم برای الفاظ رو خلاصه وضع کنیم برای معانی یکی از اختراعات مهم بشره، مثلا یه همچین چیز. ولی عجل انتس بوده فی ذهنه که ایوه طالب حاضر عباره او کرره رو حاله، میگه برای اینکه این معنا قشنگتر تثبیت بشه در ذهن شما دوباره میگیمش، خودش میگه دوباره میگیمش او کرره رو حاله. لیحضر المعانی بالالفاظ بدلا من احضار خواب نفسها فتعمل ها جیدن، تا اینکه حاضر بکنی معانی رو به وسیله الفاظ عوض از احضار خود اون معانی. فتعمل ها جیدن، پس دوباره تعمل کن، درنگی بکن و عرف خلاصه بفهم اینو که ان حاضر احضار انما يتمكن الانسان من به سبب قوت ارتباط لفظ بالمعنا و علاقته به فزه. و من این خلاصه ارتباط و این که ما از لفظ پی به معنا میبریم، این به سبب ارتباط لفظ با معناست، علاقه بین لفظ و معناست در ذهن شما. و هذا الارتباط القوي یعنی شعو من العلم بالوضع و کثرت الاستعمال، این خلاصه ارتباط قوی ناشی میشه از دو چیز، یکی علم به وضع، یکی علم به کثرت استعمال. یا اینجور تفسیرش کنید، یا اینکه نبگید که جدا جداست اینا، یعنی شعو من العلم بالوضع ناشی میشه از علم به وضع و کثرت استعمال، دو تا رو جدا جدا بگید. نه میرسیم جلوتر، خودم برمیگردم همین عبارت رو دوباره میخونم، اشاره یه درس اجازه بدید بگذریم تو بحث های دلالت برمیگردیم همین رو کار میکنیم که این دو تا تفسیر واقعا دو تا تفسیره دو جا. خب و حاضر ارتباط القوی ینشأ، این ارتباط قوی ناشی میشه من العلم بالوضع، یک بار از علم به وضع، یک بار از کثرت استعمال، اینا دو تا جدا جدا باشه. یا اینکه نه، خلاصه اونجور که اول گفتیم ینشأ من العلم بالوضع و علم به کثرت استعمال، هم باز دو تا جداست ولی دو جور تفسیر میشه، حالا جلوتر میرسیم توضیح میدم. فاذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كانه المعنى، میگه پس زمانی که این ارتباط قوی در ذهن، در نزد ذهن، لدى الذهن، لدى نزد، در نزد ذهن خلاصه این ارتباط قوی حاصل شد، يصبح اللفظ عنده كانه المعنى، خلاصه لفظ در نزد اون شخص صار المعنى، معنا میگردد یا مثل معنا میگردد، یعنی تفسیر دیگه. والمعنى كانه اللفظ، معنا هم سیرورت پیدا میکنه مثل لفظ میشه، پس لفظ تبدیل به معنا میشه که ان، معنا هم تبدیل به لفظ میشه که ان. ای یصبحان عنده کشیء واحد، قشنگ گفت دیگه، گفت لفظ و معنا در نزد شخص کشیء واحد تلقی میشه، با لفظ معامله معنا میکنه، با معنا معامله لفظ میکنه و این بس. فاذا احضر المتكلم اللفظ كان فكانما احضر المعنى بنفسه للسامع، اینقدر ارتباط قوی میشه که وقتی متکلم لفظی رو احضار میکنه که انه خود معنا رو احضار کرده واسش در برای سامع دیگه، به نفسه للسامع. فلا یکون فرق لدیه بین ان یحضر خارجا نفس المعنا و بین ان یحضر لفظه الموضوع له، فرق نمیکنه بین این که خلاصه ما معنای خارج رو حاضر کنیم در مقابل این شخص، خود معنا رو خارج کنیم، احضار کنیم ببخشه، و بین ان یحضر لفظه الموضوع له، یا اینکه نبیایم لفظی رو که وضع شده واسه اون معنا اونو احضار بکنیم، هیچ فرقی بینشون نیست. فان السامع فی کل الحاله ینتقل ذهنه الی المعنا، ما غرضمون از وضع چی بود؟ غرض ما از به کار بردن مباحث الفاظ چی بود؟ انتقال بود، تفریق و تفاهم بود. خب با همین لفظ قراردادی هم تفهیم و تفاهم صورت میگیره، پس غایت ما از خلاصه به کار بردن مباحث الفاظ نقل و انتقال و تفهیم و تفاهمه. این تفهیم و تفاهم اولا بایستی با معانی و خلاصه صور ذهنی حاصل بشه، وقتی ما میبینیم که یک چیز دیگه داریم راحت تر از او این کار رو انجام میده، همون غایت رو خلاصه واسه ما درست میکنه، یکی میشن دیگه، لفظ رو به کار میبریم به جای کل معانی، میتونیم خود معانی رو هم به کار ببریم، اما انتقال خلاصه معانی بسته الفاظ چون راحت تره و به همون غایت ما رو میرسونه، خب با همین الفاظ کار رو تمام میکنیم دیگه. لذا فان الصامع فی کل الحالین ینتقل ذهنه الی المعنا، صامع در هر دو حال ذهنش به معنا میرسه. و لذا قد ینتقل الصامع الی المعنا و یغفل عن اللفظ و خواسته که انه لم یسمعه مع انه لم ینتقل الی الا بتوسط سماع الله. لذا یه شاهد هم میخواد بیاره، یه معیدی میاره میگه گاهن اینطور میشه که صامع به معنا منتقل میشه اما اصلا از حیث لفظ غافله و یغفل عن اللفظ و خواسته، از لفظ و خواص لفظ که حالا حقیقت لفظ اگر بخواد منظورش باشه این صوت ها و این خلاصه تأثیری که این صوت میذاره از اینها غافله، اما با این حال چی شده؟ به توسط همین سماع لفظ رسیده به معنا، اما به قدری معنا مشغولش کرده که اصلا از این لفظ و امثال اینها خلاصه بیخبره. هست دیگه توی یکی از خلاصه مکاش به اصطلاح چی میگن؟ خلاصه تاریخ‌هایی که نقش شده از امام صادق صلوات الله علیه، فکر کنم امام صادق یا حالا امام جواد دقیق الان خاطیش شد تو ذهنم، که یه عده‌ای خلاصه از شیعه ها جمع میشن دور ایشون و سوال میخوان بپرسن، ایشون سوالاتشون قبل از اینکه مطرح بکنن حضرت جواب میده سوالاتشون، اینا خلاصه میرسن به محضر امام که سوالا رو مطرح کنن، میبینن که امام خودش شروع کرده به جواب دادن، جواباشون رو میگیرن میان بیرون. بعد از اینکه میان بیرون دقتی میکنم میبینم خب بابا اینا یه عده‌شون ایرانی بودن، فارسن، یه عده‌شون عربن، یه عده‌شون از جاهای دیگه قبائل دیگه اومدن، ولی همه‌شون خلاصه سوالاتشون رو قبل از اینکه طرح بکنن جواباشو گرفتن، امام هم یک بار همه رو گفته، نه اینکه دوبار گفته باشه، ولی همه رو فهمیدن. دقت کردین؟ با الفاظی که منتقل شده، اما خب اینا اصلا حیث لفظ رو ملتفت نبودن و توجه نداشتن بهش که الان امام داره عربی حرف میزنه، امام داره فارسی حرف میزنه، هیچ نفهمیدن. فقط اینو فهمیدن که خلاصه مفاهیمی که امام قصد کرده بود واسه همه‌شو منتقل شده، نقل و انتقال صورت گرفته. قطعاً هم در قالب الفاظ صورت گرفته چون دیدن امام داره حرف میزنه. اما امام به چه زبونی حرف میزنه، با چه لغتی، به چه خلاصه این اصلا توجه نداشت. دقت کردید؟ بر چی رو نفهمید؟ یه بار دیگه بگو. همشون به جای لفظ دیگه، گفتم تو این تیکه وجودات اعتباری میتونید اضافه کنید، استقراء دقیق کردی، ممکنه وجودات اعتباری دیگه هم جعل بشه، قرار داد بشه. نه دیگه، چون قالبش با الفاظ داریم فکر میکنیم، لذا همون الفاظ، حتی وجودی کتبی هم بحث نمی کنیم تو منطق، مگر یکی دو جا تو مقارطه با اینا برسیم اونجا عرض میکنیم. چرا دیگه الان مثلا راهنمای رانندگی رو اگر قوانین علم به قوانینش مطرح بشه همش نقاش یا علامت دیگه غیر از لفظ و کتابت دیگه؟
نه مثلا
پیش رفته تر فرق نمی کنه. باشه
چه مثلا منطقشون چجوری کار بود در اگر با لفظ
سرگرم چطور شد؟ بحث الفاظ منطقو داری میگی چجور تو اونا ارتباط داره؟
نه یک کلا دیگه منطق چجوری میتونه به اون کمک بکنه اگر فقط تو منطق از بحث الفاظ بحث میکنی برای اینکه
وجود اعتباری از تو بین وجودات اعتباری فقط از مباحث الفاظ بحث میکنیم، با وجودات حقیقی کار داریم، خب خیلی با وجود ذهنی کار خواهیم کرد بعدن، از بین اعتباریات فقط با وجود لفظی کار میکنیم، اونم به خاطر کثرتش، چون دیگه معنوس‌ترین راه ارتباط با معانی وجود لفظی الان وجود لفظی رو مطرح کردنشون از این حس، وجود لفظی هم باعث خطا میشه پس باعث در منطق مطرح میشد این تو.
این منطق از این جهتی با وجود اعتباری دیگه
غیر از دست کار نمی‌کنه، از اون حیث هم باید همین نکاتی که الان میگیم رعایت بشه، اگه رعایت بشه نه آسیب پذیر نیست، تسری میدیم دیگه. اینجا فقط در مورد الفاظ بحث کردیم، اما قوانینی که در مورد الفاظه تو همه وجودات اعتباری پیاده میشه، بذار همینا رو تسری بدید درست میشه. فهمید که بعد یعنی اصلا لفظ و اینا تأثیر نداره که دیگه این چجوری حرف زد چی گفت اصلا با ایناش خیلی چیز نیست. اول گفتیم جدا،
نه یعنی که بلکه لفظ رو میگه بعد میاد بیر تصور ذهنی میشه این حرف رو چجوری با هم فهم کنم برای خیلی
عرض کردیم دیگه، همه شو گفتیم که انه یکی میشن در مقام انه اینا دوتا. ببین وجود لفظی رو گفتیم حقیقتش همین صوت است، همین کتابت هست، همین خط هست، ایناست. اما وقتی داریم باش معامله فهم و فهم تفاهم و نقل و انتقال میکنیم، این لفظ دیگه کهنه فانی میشه در اون معنا. همش هم کهنه است، لفظ هست اما ما توجه بهش التفات بهش نداریم دیگه. خب اینا نگفت هنوز، میاد دیگه، اینا فعلا توضیحات اولیه است تا برسه به اون. نه نه نگفتیم، هنوز نگفتیم. نه فعلا میخواد بگه که داره که مقام کعنه لفظ و معنا رو درست میکنه. از همین لفظ متوجه میشه. آره نه نه، خصوصیاتشو، اینکه لفظ چی بود چطور بود توجه نداره. ببین اینقدر ذهن متوجه به فهم معانیه، کاری با الفاظ و اینا دیگه خیلی به اون شکل نداره. رضا ممکنه گذاشت هم گفت قد دیگه، قد خلاصه ینتقل و سامه الالمعنا و یک فلو عن اللفظ و خواسته، از لفظ و خواسته لفظ غافل میشه گاهن. خب باز دوباره میفهمند که کنهو لم یست ماهو منهو لم ینتقل اله الا به توسط سماع اللفظ و زبدت المخص. خلاصه دوباره یه خلاصه چکیده مطلب، این که ان هذا الارتباط یجعل اللفظ و المعنا کشیء واحد، این ارتباط و چی؟ همون چیز مخوز اصلش یعنی همون شنا کردن دور یه مطلبی. اینجا منظور همون مطلب زبدت المخص یعنی خلاصه چکیده یه آره چکیده
این
چکیده یه این مطالب گفتم اصلش به اون معناست. اینجا معنی مطلب مجازه زبدتول آها چکیده یه خلاصه هر شی رو میان گفتیم دیگه. آره اینجا منظور چکیده مطلب دیگه، حالا خیلی گیمه. زبدت المغز ان هذا الارتباط یجعل اللفظ و المعنى کشیء واحد، این ارتباط خلاصه لفظ و معنا رو کشیء واحد قرار میده. فاذا وجد اللفظ فكانما وجد المعنى، باز همش کانه است زمانی که لفظ موجود میشه کانه معنا حاضر میشه. فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى، به خاطر اینه که میگیم وجود لفظ وجود للمعنى، ولکن نه وجود لفظی للمعنى، همونه فقط لفظیش. این لفظی بودن فرقشونه از جهات دیگه هم که با هم اشتراک دارن. ای ان الموجود حقیقتا هو لفظ لا غیر، موجود حقیقی وجود حقیقی ما لفظه، منظور همین صوت ها. فلذا نقول وجود اللفظ کجا بود؟ ان الموجود حقیقتا هو لفظ لا غیر و ینسب وجوده الی المعنا مجازا، وجودش به معنا، یعنی که اینکه میگیم وجود اللفظ وجود للمعنا، این نسبت نسبت مجازیه. به سبب حاصل ارتباط ناشی من الوز، این ارتباطی که از وز ناشی شد، عرض کردیم بالا که چی گفتیم؟ ینشأ من العلم بالوز و کثرت الاستماع، اینو داره توضیح میده. به سبب حاصل ارتباط ناشی من الوز، اینجا دقت کنید دیگه، وز او گفت کثرت الاستماع رو نگفت. و شاهد علی حاصل ارتباط، اینا رو بعدا کار میکنه، و شاهد علی حاصل ارتباط و الاتحاد انتقال القبح و الخصم من المعنى الى اللفظ بالعكس، همین که خلاصه دوباره یه معید دیگه، دوباره یه شاهد دیگه واسه این ادعاش میاره، میگه همین که بعضی از قبح و خصم هایی که مال معناست انتقال داده میشه به لفظ. ما مثلا از یه شخصی بدمون میاد، از اسمش هم بدمون میاد، بابا اسمش چرا داره به اون شخص؟ خب اسم لفظه، صوته. اما میگه چون لفظ و اون معنا خیلی با هم ارتباط دارن به این شکل، لفظو که میبینی اصلا یادم میفته، اصلا لفظ فانیه، اینجا کاری به لفظ ندارم که اون معنا یادم میاد، مثلا چون ازش بدم میاد با همین لفظش هم کار نمی کنم، میگم دومی، نمیگم اسمش مثلا. اب نداره، نه دومی عامه دیگه، تو هم دومی، اون هم دومیه، ولی عزیز این کجا و کجا. و شهد علی هذا الارتباط و الاتحاد انتقال القبح و الخص من المعنى الى اللفظ، ارتباط و اتحاد که خلاصه بین لفظ و معنا هست، شاهد بر این مطلب انتقال قبح و خص نه از معنا به لفظ و برعکس از لفظ به معنا. فإن اسم المحبوب من اعظم الالفاظ عند المحب، اسم محبوب از شیرین ترین خلاصه الفاظ پیش محب. و ان کان فی نفسه لفظا وحشیا، هرچند لفظ بدی هم هست، مثلا اسمش خیلی وحشیه، همچه قلوم به سلومبه و هزار تا قاف و غین و این خلاصه الفاظ باعث میشه که آره خلاصه، یه هرچند لفظش لفظی وحشی باشه، دقیق کنید، این انشالله وحشی بودن لفظ تو بلاغت باید بخونید، اصل بحثتون اونجاست، که بعضی از الفاظ به خاطر بعضی از مخارج و حروفی که توش به کار بردن خلاصه چی میگن معنوس نیست استعمالش دیگه، اصلا استعمال نمیشه، هم بر لسان ثقیله هم بر سمع شنیدنش ثقیله. میگه حتی از اون الفاظ هم اگر باشه چون معنا معناییه این لفظ هم به خاطر اون معنا خلاصه عذوبت پیدا میکنه و شیرین میشه. فإن اسم المحبوب بن اعذب الالفاظ عند المحب و ان کان فی نفسه لفظا وحشیا ينفر منه السمع واللسان، هر چند که لفظ وحشی باشه که سمع و لسان ازش نفرت دارن. ما لکم تکعکعتم کتکعکعکم علی ذی نفرت افرنگا و عنی، این یکی از مثالهای بلاغتتون سال بعد ان شاء الله، همش کاف و قاف و این جور چیزا دیگه بدش کن یه بار بیاد. و ان کان فی نفسه لفظا وحشیا، رغم میکنن یه نحوی ادیب بوده بعد خیلی مسلط به ادبیات و اینا، این بدبخت خلاصه قش میکنه وسط چیز، وسط خلاصه مسیر عبور، آره مسیر عبور مرور آقا، بعد وقتا جمع میشن دورش کمکش بکنن اینا، این شروع میکنه اینجوری حرف زدن که ما لکم تک کعکعتم کتکعکعکم علی ذی جنتن افرنگا و عن، وقتی اینجوری حرف میزنن اینا میگن با این دیوون است دلش کنه، بعد وقتا داره میمیره، ولی خب وقتی اینطوری که حرف میزنه خب ملت دیگه نمیفهمن چی میگه، که همشون جمع منظورش هم اینه که چی شده جمع شدید سر من، مثل این کسی که جمع شدید زیر خلاصه جمع شدید دور یه شخصی که مجنون شده زی جنته افرنگا و عنی برید اون بر بابا، اینو گفته بعد مردم هم دیگه خب نفهمیدن فکر کردن دیوونه است کلا ولش کردن رفته دیگه. خلاصه میخواد بگه که وسم العدو من اسمج الالفاظ، وسم العدو پس اسم المحبوب من اعذب الالفاظ، وسم العدو من اسمج الالفاظ، اسمج یعنی همون اقبح قبیح تر، وسم العدو من اسمج الالفاظ و ان کان فی نفسه لفظا مستملحا، هرچند یه لفظ شیرینیه با نمک، مستملح نمکین، خیلی لفظ قشنگی اسمش، اما خب چون معناش بده دیگه. و کلما زاده هذا الارتباط زاد الانتقال، هرچقدر این ارتباط خلاصه زیادتر بشه قویتر بشه انتقال هم قویتر میشه و زیادتر، یعنی ارتباط نفس، ارتباط نفس با لفظ و این معنا که بیشتر شد به همون مقدار هم درصد انتقال و سرعت انتقال اینا میره بالاتر. و لذا نرا اختلاف القبح فی الالفاظ المعبر بها عن المعانی القبیحه نحو التعابیر عن عورت الانسان فکثیر الاستعمال اقبح من قلیله و الکنایت اقل قبحا بل قد لا یکون فیها قبح کما کن القرآن الکریم بالفروج. و من که به خاطر همین میبینیم که اختلاف و لذا نرا اختلاف القبح فی الالفاظ المعبر بها عن المعانی القبیحه، هر چقدر ارتباط لفظ و معنا بیشتر بشه ارتباط خلاص انتقال این قبح و حسنم به همون مقدار میره بالاتر. بعد ایشون میگه که لذا میبینیم که ما اختلاف قبح در الفاظ، الفاظی که تعبیر میاریم از اون الفاظ به وسیله اون الفاظ از اون معانی قبیحه، این تو خود نقل و انتقال هم حسن و قبحشون فرق میکنه. اما مثالی که زدیم دیگه، وقتی اسمش طرف اون رو میاری میبینی که مثلا چیه، خیلی آدم بدش میاد از اسمش، از خودش، از همه چی. اما وقتی به صورت کنایه ای یه لفظ دیگه ای رو به کار بریم به جای اون، هرچند باز اون قبح تأثیر میذاره ها، قبح وجودیش رو همین کنایه هم تأثیر گذاره، اما خب اینجا کمتر شد درصدش دیگه یه مقدار و همینطور برید پایین. لذا نرا به خاطر این میبینیم اختلاف قبح در الفاظی رو که المعبر بها عن المعانی القبیحه، تعبیر رو بردیم به وسیله این لفظ، این لفظ کامل بلاغت داره میگه دیگه اینجا. المعبر عن المعانی القبیحه، تعبیر آورده شده از اون معانی خلاصه زشت و قبیح اینا. نحو التعابیر عن عورت الانسان، مثل تعبیری که از عورت انسان میارن، فکثیر الاستعمار اقبح من قلیله، هر چقدر که بیشتر استعمال بشه، یعنی اون لفظه ها، هر چقدر لفظی که وضع شده واسه اون معنا بیشتر استعمال بشه همون مقدار قبیح تر میشه، اما چیزی که کمتر مستعمله اون یه مقدار همچین چیه قبح استعمال لفظش کمتره دیگه، تابلو اینه. فکثیر الاستعمال اقبح من قلیله، هر چقدر این لفظ بیشتر استعمال بشه قبیح تر میشه در جامعه. ولی کنایتو اقل قبحن، تو مقام لفظ و نقل و انتقالا بهتر اصلا اینا رو همه رو کنایه ای ذکر کنیم، نه خلاصه معنای حقیقیشو بگیم، چه لفظی که کثیر الاستعماله چه لفظی که قلیل الاستعماله، بالاخره اگر معنای موضوع لهش اون معنای قبیح باشه این قبحو میاره، لذا کنایه که میشه دیگه معنای مجازی و حالا با اون صفات و ویژگی‌هایی که انشاءالله تو بلاغت سال بعد میخونی اگر کنایه به کار بره این بهتره. لذا میگه که خلاصه بعد قد لایکون فیها قفون، بعضا میبینی که اصلا کنایه توش قبح دیگه نمیمونه چون خیلی گذرا و سری از مطلب رد میشه دیگه. کما کن القرآن الکریمه بالفروج، کما اینکه قرآن کریم به فروج خلاصه کنایه آورده، کما کن القرآن الکریمه بالفروج، از عورت انسان به وسیله فروج که یک کنایه است خلاصه عبارت آورده و هیچ قبحی هم توش نیست. مثلا بعد میفهمند که وکذا رسانت و تعبیر و عذوبته یعطی جمالا فی المعنا لا نجده فی تعبیر رکیک الجافی. بعد میفهمند که این خلاصه شیرینی و استحکامی که کلام پیدا میکنه، کذا رسانت و تعبیر، استحکام کذا رسانت و تعبیر، رسانه که توی مجاز و بلاغت انشاءالله توی سال آینده میخونیدش تو مباحث بدیعتون، هر چقدر کلام از نظر خلاصه چی میگن افاده و خود همین لفظ ها و وضع ها یه آرایه هایی داشته باشه، هر چقدر زیبایی هایی داشته باشه، همون مقدار معنا خلاصه شیرین تر جلوه میده در ذهن دیگه. مثلا سج داشته باشه، قافیه داشته باشه، اگه ممکنه مثلا حتی شعر باشه و وزن داشته باشه و این بحثا، هر چقدر کلام مستحکم تر باشه از این جهات آرایه‌های ادبی بیشتری داشته باشه، یعطی جمالا فی المعنا، همون مقدار معنا هم شیرین تر میشه، جمال دار میشه. لا نجده فی تعبیر رکیک الجافی، اما در تعبیر خشک و رکیک دیگه این جمال معنا دیگه نیست دیگه، الفاظی که به کار رفته توش رکیکه، الفاظی که توش به کار رفته خشکه، هیچ خلاصه آرایه ادبی چیزی نداره، لذا جمال در معنا هم ایجاد نمیشه. لا نجده فی تعبیر رکیک الجافی فیصفی جمال اللفظ علی المعنا جمالا و عذوبتا، پس اضافه میکنه جمال لفظ بر معنا جمال و عذوبت رو. دقیق کردی چطور شد؟ جافی خشک، عذوبت شیرینی دیگه، عذب. چرا؟ نه باز از حیث رکاکتش باز تأثیرش بده دیگه، یه مقدار چرا شاید بهتر بکنه، اما باز از اون حیث رکاکتش دوباره مبتلا هست. چرا؟ استحکام، ثبوت، ثبات. میخواد این رابطه لفظ و معنا رو بگه دیگه، میگه لفظ در معنا تأثیر میذاره، معنا در لفظ تأثیر میذاره، اینو میخواد تصویر کنه واسه تون، هی با حاصل ارتباط و هی انس و اینا رو هی چند تا مثال زد. فیض فی جمال لفظ علی المعنا جمالا و عذوبتا، پس جمال لفظ در جمال معنا تأثیر گذار. ار راب الوجود الکتبی که شرحه هو که دیگه من
همین مطرح ما کردنی حکایت گفت
چی رو نه هنوز حالا میرس ببین النتیجه، نتیجه اونه، النتیجه، النتیجه میرسیم دیگه. آره آره. خب آقا صلی الله علیه و محمد. دوباره رفتم.
اینجا اولش من یه
آیا خانه.
الو الو.